انتقامش باقی است.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله برنامه ایران دخت رو به صورت زنده و مستقیم همه از شبکه رادیویی تبیین شنیدیم و تقدیم حضور یکایک شما بزرگواران کردیم. امیدوارم که مورد توجه و بذل عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، از تدبیر تا تقصیر تقدیم به شما.
از تدبیر تا تقصیر،
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای اشرف مخلوقات یعنی انسان. سلام، شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید، ویژه حوزه جمعیت و خانواده، با اجرای من فاطمه حسن‌پور که قرار حدود 50 دقیقه ای رو با شما جوانان مناسب سن ازدواج، خانواده های محترمی که خشت های جامعه رو بنا می کنید، همچنین کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه همراه باشیم. از تدبیر تا تقصیر هر چهارشنبه ساعت 11 صبح به صورت زنده و مستقیم تهیه و پخش میشه با تحلیل محتوای دوره چرخه جمعیت و مسائل اون به منظور آگاهی بخشی و توجه دهی مسئولین و مردم با هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده و جامعه در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیت کشور. و حالا خرسندیم از پاسخ دندان شکن و سرافرازانه ایران به رژیم صهیونیستی منفور کودک‌کش. ارج می نهیم این سرافرازی ایران را و در پوست خود نمی گنجیم برای داشتن ایرانی چنین مقتدر و قوی، برای قدرت هرچه بیشتر. یکی از گزینه ها رشد جمعیتی کشور است و هر خانواده بر خود لازم بداند که در این باره مشارکت کند، با داشتن حداقل 3 فرزند که میتونیم ایران رو قوی تر از همیشه داشته باشیم. با ما بمانید، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
من از دیار عاشقان، من از حبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم. نامت همیشه جاودان،
باید نباشی خاک من،
همچون زمین و آسمان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باید نباشی.
را رها نمی کنم، دلم سرای مهر تو، نوشت سر نوشت من به طالع سپهر تو. قسم به بیکران تو، به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سرزدار، که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو کجا خانه ام کجا. من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم.
نبض کند جمعیت، پیامد پنجره نیمه باز. با این موضوع امروز ما رو همراهی کنید. میدونید که پنجره جمعیتی نیمه باز نگران کننده است، ولی اینکه چرا، چگونه و چطور باید این مهم رو به تعادل برسونیم، در خصوص همین موضوع در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که به صورت حضوری و تلفنی ما رو همراهی میکنن و انشاءالله به اطلاعات ما در این زمینه و راهکارهایی که برای برطرف شدن این مسئله میتونه کمک کننده باشه ما رو یاری خواهند کرد. آقای دکتر مصطفی راستین، مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. درود بر شما آقای راستین، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیز و همه مردم با اقتدار و خوب کشور عزیزم.
خیلی متشکریم. همچنین در خدمت خانم مرضیه زنجانیان، مدیر مرکز سلامت ارشاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگر حوزه جمعیت، سلامت و خانواده هستیم که حضور این عزیز بزرگوار هم خیر مقدم عرض میکنم. خوش آمدید خانم زنجانیان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، سرکار خانم حسن‌پور، مهمانان گرامی، و اجازه میخوام که تسلیت عرض بکنم به مناسبت شهادت سید مجاهد دبیرکل حزب‌الله لبنان، شهید سید حسن نصرالله، و همچنین تبریک بگم و تشکر بکنم از غیورمردان مسلح ایران به مناسبت عملیات موفق وعده صادق دو که دیشب شاهدش بودیم. بله. و باعث خوشحالی همه ما شد.
بزرگوارید، خیلی سپاسگزارم. من هم به نوبه خودم این وعده صادق دو که بسیار شرف انگیز بود رو به همه ملت غیور کشورم تبریک میگم. همچنین قراری که ما در خدمت آقای دکتر امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم باشیم انشاءالله به صورت تلفنی، که امیدواریم هرچه زودتر این ارتباط برقرار بشه. اما طبق روال هر هفته میخوام از کارشناسان بزرگوار حاضر در استودیو خواهش بکنم که یک دقیقه یه درآمد جامع کوتاه یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشن که محورها در واقع برای شنوندگان عزیز واضح بشه. نبض کند جمعیت، پیامد پنجره نیمه باز، ویژه حوزه جمعیت، این موضوع رو چگونه میبینید آقای دکتر راستین؟
خب بحث جوانی جمعیت موضوع بسیار مهمی هست که باید فرهنگ سازی بشه و تو نظام آموزشی ما بهش توجه بشه، و باید بدونیم که یکی از اهرم‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران و ایران عزیزمون بحث جمعیت هست که به عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای توسعه پایدار و برای اینکه بتونیم همیشه در دنیا همیشه ابرقدرت بودیم و همیشه ابرقدرت باشیم، چه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، در تمامی حوزه‌ها ما باید بحث جمعیت نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و همه هموطنان عزیزمون، همه خانواده‌ها و یه مقدار از سطحی نگاه کردن به این موضوع حذر کنیم و یه مقدار عمیق وارد این موضوع بشیم و توجه بیشتری داشته باشیم که انشالله با راهنمایی همه مسئولین و مقام معظم رهبری و کلاس‌هایی که برگزار میشه، رسانه‌ای که الان خیلی خوب داره به این موضوع میپردازه، البته مقدار دیر ولی خب خیلی خوب داره به این موضوع میپردازه، این فرهنگسازی شکل بگیره و ما بتونیم مردم هم کنار خودمون همراه کنیم در این حوزه.
بله، سپاسگزارم از توضیح خوب شما. بشنویم صحبت‌های خانم زنجانیان عزیز رو در خصوص موضوع امروز.
خب موضوع امروز به هر حال یکی از دغدغه‌های مهم دولت مردان ما در چند سال اخیر هست که با بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشون توجه بیشتری بهش شده و این پنجره جمعیتی که حالا مد نظر ما در موضوع امروز هست در واقع یکی از مراحل مهم ساخت سنی جمعیت هست که باید به این توجه ویژه بشه و از نظر اقتصاددانان به خاطر تأثیر عمیق و شگرفی که روی اقتصاد هر جامعه میگذاره حتی موهبت جمعیتی نامیده شده به جای پنجره جمعیتی.
بله.
این مسئله میتونه هم تهدید باشه هم فرصت باشه و برای اینکه بدونیم به کدوم سمت بریم، یعنی به عنوان یک فرصت ازش استفاده بکنیم یا خدای نکرده تبدیل به تهدید در جامعه ما بشه، نگرش و عملکرد دولت حاکم خیلی مؤثر هست و میتونه از این فرصت استفاده بکنه و به رشد و توسعه جامعه کمک بکنه.
بله، انشالله که همین اتفاق بیفته. مستظر هستید که آمارها حاکی از خالی شدن پیمانه جمعیت جوان کشوره، در حالی که همیشه رهبر معظم انقلاب کلید حل مشکلات کشور رو جوانان دانستند و اینکه آینده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه به ظرفیت جامعه جوان کشور ما در موقع بستگی داره. آقای دکتر راستینه بزرگوار، میخوام ازتون خواهش بکنم که بفرمایید اصلا پنجره جمعیتی به چه معناست و این الان پنجره نیمه بازی که ازش داریم صحبت میکنیم چگونه اتفاق افتاده و پیش بینی شما چیه؟
ببینید، ما مقام معظم رهبری حدود 11-12 سال پیش پیرامون پیر شدن جمعیت به ما هشدار دادن و متاسفانه خب شاید تحلیل رو صحبت‌های ایشون نداشتیم و مدیران ما خیلی توجهی به این حوزه نکردن و اگر از اون موقع هم که خود آقا هم فرمودن دیر شده بود به این موضوع ما نگاه ویژه‌ای داشتیم، الان شاید دوچار این بحران نمی شدیم که تا سال 2015 یا 2016 ما پنجره جمعیتیمون بسته بشه یا موهبتی که خانم دکتر گفتن بسته بشه. صحبتی هست من دوست دارم اینجا بگم از زبان چرچیل. یه صحبتی کرد گفتش که ایشون اگر فرانسه بمیرد زیبایی مرده است، اگر بریتانیا بمیرد سیاست مرده است، اگر آلمان بمیرد قدرت و اگر ایران بمیرد تمدن و فرهنگ از بین می‌رود. شما وقتی که صحبت‌های ایشون رو بررسی می‌کنیم، این وقتی که میگه تمدن و فرهنگ، تو تمدن و فرهنگ همه اون موارد مثبتی که ایشون تو کشورهای دیگه میشموره تو تمدن و فرهنگ میاد و اگر ایران میگه بمیره همه اینها خواهد مرد و کشوری که اینقدر تمدن و فرهنگ داشته و اینقدر قدرتمند در تمام طول تاریخ بوده و همیشه جمعیتش، جوانانش، سلحشوراش، مردمش همیشه زبانزد همه دنیا بودن، الان که دچار این بحران قرار گرفته باید ببینیم که علتش چی هست و ما کجا کمکاری کردیم. کمکاری هایی که انجام شده در حوزه آموزشی، در حوزه پرورشی، در حوزه فرهنگی و ایراداتی که به ما وارد هست و شاید به خانواده ها خیلی وارد نباشه. البته خانواده ها هم یه مقدار باید از این بی تفاوتی خارج بشن و اینکه توجهی به این موضوع نداشته باشن و عرض کردم اول صحبتام که خیلی سطحی به این موضوع نگاه کنن و خیلی مسائل رو بیان ریشه‌ای بخوان بهش ورود کنن نباشه و خانواده هامون در کنار کشور در کنار مدیران ما قرار بگیرن. این بحث بحثی نیست اصلا که قرار باشه فرهنگ سازی بشه. ایران از گذشته تمدن و فرهنگش زبان زده همه بوده و ما باید این فرهنگمون رو گسترش بدیم. درسته شاید ما بگیم الان تو پخش سرزمینی ایران در همه جای دنیا جمعیتش پراکنده شده، تو پراکندگی سرزمینی ایران خب همه جا هست، تو همه کشورها نخبگان ما رفتن. از
خب
این بود شاید خوب باشه،
حالا مسائل فرهنگی قرار گرفت شاید، که اینکه جوانان کمتر روی آوردن به فرزندآوری و این یکی از موضوعاتی شد که دامن زد به این قضیه.
فرهنگ با آموزش ساخته میشه، ما تو حوزه آموزشی قوی عمل میکردیم، فرهنگمونو حفظ میکردیم، فرهنگمونو نگه میداشتیم. یعنی فرهنگ میهمان نمیمد غالب میشد بر فرهنگ ما، ولی ما چون تو این حوزه ضعیف عمل کردیم متاسفانه فرهنگمون رفت به این سمت که به قول معروف خانواده ها جمعیتشون یک نفره شده یا اصلا ندارن یا دو نفره شده، در صورتی که ما همیشه خانواده همون 6-7 نفر بودن.
بله.
و همیشه به این افتخار میکردیم.
ما رشد جمعیتمون سال 95 2.1% بوده، حالا رفته رفته این کاهش رشد جمعیت به جایی رسیده که الان پیش بینی میشه در آینده نزدیک ما به 1.2% برسیم. درست میگم خانم زنجانی؟ الان این 20 سال آینده رو که پیش بینی کردن که 30% جمعیت کل کشور سالمند خواهند شد. حالا این که سطح فعلی باروری در کشور به این حد کاهش پیدا کرده چگونه اتفاق افتاده خانم زنجانی؟ نظر شما چیه و چه باید کرد؟
ببینید، من در وهله اول میخوام یه اشاره به همون پنجره جمعیتی که موضوع صحبت ما هست بکنم.
بله.
و حالا به نوعی یه تعریفی برای خودم دارم، حالا که پنجره جمعیتی فرصت جوانسازی و جمعیت پویای هر جامعه محسوب میشه.
بله.
که متاسفانه در ایران ما داریم به مرز قرمز این تعریف میرسیم و اقدامات جدی و عاجل رو میطلبه. افزایش جمعیت سالمندی و کاهش نیروی جوان جوامع یه بحران همه‌گیر جهانیه، نه فقط در ایران، و حالا این موزل برای آینده ایران یک زنگ خطر داره به حساب میاد. افزایش نیروی جوان و مولد جامعه یکی از موضوعات مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، یعنی توی همه ابعاد و اقتصادی، توی همه ابعاد و تاثیر خودش رو میگذاره. هر کشوری در واقع با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودش سعی داره که حفظ بکنه افزایش نیروی جوان خودش رو و افزایش بده اونو تا اینکه با کاهش در واقع بحران سالمندی مواجه بشه. مسئله رشد جمعیت با تقویت مقدمه‌هایی مثل ازدواج و فرزندآوری صورت میگیره و همینطور که آقای دکتر فرمودن، به هر حال فرهنگ سازی در این زمینه باید صورت بگیره، آموزش باید داده بشه به خانواده‌ها. الان در نظر بگیرین شما در طول 70 سال گذشته همونطور که شما هم یه اشاره کردین، نرخ باروری در جهان و به ویژه در ایران به نصف کاهش پیدا کرده و در سال 1357 ما یک زن رو اگر در نظر می گرفتیم 7 فرزند به طور میانگین داشت، اما با توجه به کاهشی که در نرخ باروری صورت گرفته در واقع الان هر فرزند به زیر 1.7 رسیده. حالا آمار دقیق ترش تقریبا 1.65 دهم رسیده و این خیلی خیلی در واقع مشخصه و همونطور که گفتم زنگ خطریه که باید بهش توجه بشه. هر وقت در جامعه ای حداقل 70% از جمعیت در بازه سنی 15 تا 64 سال قرار بگیره، یعنی سنین فعالیت و مولد کار، اصطلاحا به اون جامعه میگن که در فرصت پنجره جمعیتی قرار داره، یعنی همین موضوعی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم. به عبارت دیگه پنجره جمعیتی یه فرصت طلایی برای اصلاح ساختارهای جمعیتی و رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی.
بله.
بنابراین این خیلی باید مد نظر تمام مردم ایران، حالا هر کسی به نحو و به اندازه
از جمله نهادهای مسئول، از جمله
مسئولین، تمام ارگان‌ها،
سازمان‌ها، خانواده‌ها.
بله. همینطور که ما می‌بینیم الان اولویت اجرایی تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها هست و این دستورالعمل‌هایی که تحت عنوان سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بهشون، در واقع در اولویت کارهای همه سازمان‌ها قرار گرفته.
بله خیلی متشکرم. خب متاسفانه ما ارتباطمون با آقای بانکی پور برقرار نشد. ایشون رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هستن، اما از اونجایی که در حال حاضر گویا در صحن مجلس هستند و فعلا ما موفق نشدیم که ارتباط برقرار بکنیم با ایشون، در تلاش هستیم که این ارتباط تلفنی برقرار بشه، از صحبت‌های ارزشمند این بزرگوار هم به صورت کارشناسانه بهره مند بشیم. آقای دکتر راسینه بزرگوار، شما مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستید. اگر موافق باشید گذری بزنیم به آسیب‌های اجتماعی که در پی این کندی جمعیت باهاش روبرو خواهیم شد.
خب ببینید، آسیب‌های فراوانی داره که قابل شمارش نیست. ما باید سعی کنیم که بچه هامون، خانواده هامون از این بیعتمادی اجتماعی که به ما دارن خارج بشن. ببینید دیشب یه اتفاقی افتاد و شاید بچه های ما اون غرور ایرانی بودنشون، انقدر من چون توی خیابون بودم خوشحال بودن و علاوه روانی انقدر تأثیر مثبت رو این بچه ها گذاشته بود که با ذوق و شوق و با افتخار تماس می گرفتن و لحظه به لحظه گزارش وعده صادق رو به دوستانشون، به پدر مادرشون میدادن و این حال خوبشون برای من خیلی لذت بخش بود. خب چند وقتی بود خیلی مردم ما تو فشار روانی بودن و اینها باعث میشد که خیلی اتفاقات بیفته و حتی من اعتقاد دارم همین مسائل باعث میشه که بیعتمادی اجتماعی بیشتر بشه، نارضایتی بیشتر بشه و صحبت‌های فراوان. خیلی از تلویزیون‌های بیگانگان نهایت سوء استفاده رو از این رفتارها می‌کنن و رفتارهای مدیران ما تو سطوح مختلف و غیر مستقیم کاری می‌کنن که رو ضمیر ناخودآگاه خانواده‌های ما بشینه و جلوی فرزندآوری و خانواده‌ها رو بگیره. ما خیلی می‌تونیم جلوی این کارها رو بگیریم. مدیران ما با یه سری از تصمیم‌های کاربردی و اجرایی میتونن حال مردممون رو خوب کنن و مردم ما مردمی هستن که
سیاست های افزایش جمعیت هم به عنوان مثلا مشوق های حمایتی شاید تونسته باشه که کمک بکنه به این قضیه، میتونه تاثیرگذار باشه.
مشوق ها که میفهمید مثلا وام ها و چیزهایی که قرار هست مردم داده بشه، اگر یه مقدار تسهیل بشه توی پرداخت ها، شاید توی استان ها بعضی استان ها بعضی مبالغ خوب کاربردی باشه، ولی خب برای تهران خب خیلی مبالغش مبالغی نیست که خیلی
شاید حالا بحث بخوره. مثلا فرهنگیش مهمتر باشه، مثلا همین کمک کردن به حالا رسیدن به ازدواج به هنگام به جای حالا این بالا رفتن سن ازدواج، الان یکی از مسائلی بوده که خب خیلی در کاهش باروری مؤثر بوده. شاید این مشوق ها، این حمایت ها بتونه مؤثر باشه در این زمینه.
هم این ازدواج، هم ازدواج هایی که هم داره خیلی اتفاق میفته، ازدواج هایی هست که بچه ها شاید با 15 سال اختلاف سنی با خانم ها دارن ازدواج میکنن و این ازدواج هایی که داره اتفاق میفته ازدواج های استاندارد و علمی نیست که داره صورت میگیره. خب طبیعتا هم این ازدواج ها دنبال فرزند آوری نیستن و متاسفانه صورت میگیره. اینکه این فرهنگ باب شده باید ریشه یابی بشه، آسیب شناسی بشه که ما چه باید بکنیم که بچه هامون به این ازدواج ها، اول ازدواج سفید بود بعد به این ازدواج های سن بالا روی آوردن و الان خیلی از ازدواج ها تو این سطح هست. و اینکه حالا شناسایی کنیم که چرا ازدواج هایی که به موقع صورت میگیره دوام چندانی نداره، علت این چی هست؟
حالا اگر اجازه بدید در طی برنامه با جزئیات بیشتر به این موضوع هم بپردازیم، حالا حتی اینکه چقدر فرزندآوری میتونه به پیشگیری از طلاق‌های عاطفی و جدایی‌های خانوادگی کمک بکنه.
بله.
خانم زنجانیان بزرگوار، بفرمایید راهکارهای ترغیب خانواده به فرزندآوری چگونه میسر میشه در شرایط فعلی؟
ببینید، برای ترغیب خانواده ها ما راهکارهای مختلفی داریم که خوب باید شرایط اونا رو هم در نظر بگیریم، شرایط خانواده و شرایط کلی اجتماعی رو باید در نظر بگیریم. در واقع فرزندآوری نیازمند فرهنگ سازی و ارزش گذاری در جامعه است. در حال حاضر در زمینه ارزش‌گذاری برای داشتن فرزند در حد مطلوب واقعا کار نشده. برنامه ریزی خیلی خوب بوده، برنامه جوانی جمعیت در نوشتار خیلی خوب نوشته شده، چون ما خودمون در مرکز سلامت، من خودم هستم یکی از مجریان مستقیم این برنامه هستیم و واقعا برنامه شالا در حد مطلوب دیده شده، اما در زمینه اجرا ما با مشکلاتی مواجه بودیم. برای این کار جوانها دیر ازدواج میکنن متاسفانه، به خصوص در بعضی از شهرها و که تهران یکی از اون شهرهاست، دیر بچه دار میشن و فاصله بین تولد فرزندان زیاده. اینا یکی که نه، در واقع هر کدوم مشکلاتیه که میتونه به این ضعیف شدن در واقع افزایش جمعیت ما کمک بکنه. وقتی که این اتفاق میفته در واقع جوانها از سن باروری خارج میشن و دیگه رسیدن به این سنین در ساختار سنی جمعیت شاید یک قرن طول بکشه که ما بخوایم دوباره به این پنجره جمعیتی دست پیدا بکنیم. اون هم باز شرطش اینه که اون گروه در واقع زیر 5 سال سنی ما بخواد ایجاد بشه، فرزند آوری باشه که اون بخواد تولید بشه، وگرنه که همین بحرانی که الان باش روبرو هستیم که جمعیت بالای 65 سال ما افزایش پیدا میکنه. در واقع اگه میخواییم که جامعه به فرزند آوری ترغیب بشه، باید در زمینه اهمیت داشتن فرزند ارزش‌گذاری‌های مختلفی صورت بگیره و فرهنگ سازی بکنیم. اینا یک شبه رخ نمیده، باید کار مستمر در این زمینه انجام بشه که آموزش و فرهنگ سازی در تک تک خانواده ها باید این نهادینه بشه. در واقع رفع موانع ازدواج هست که برای جوان‌ها این موانعی رو که وجود داره ما برطرف بکنیم. تکریم خانواده هست که خیلی مهمه، متاسفانه فرهنگ غربی روی این زمینه خیلی سعی کرد کار کنه و کار میکنه که بنیاد خانواده رو ضعیف بکنه. ترویج سبک زندگی اسلامی هست که کمک میکنه، ارتقای امید به زندگی، تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت، در واقع اینا همه مواردیه که میتونه ترغیب بکنه که خانواده ها به فرزند آوری روی بیارن.
خیلی متشکرم. خوشبختانه ارتباط تلفنی ما با دکتر امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برقرار شده. درود بر شما آقای بانکی‌پور، خیلی متشکریم از اینکه وقت گرانقدرتون رو از صحن علنی مجلس به برنامه ما اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی و علی آبائه و علی آمنا فاطمه. تبریک عرض میکنم این وعده صادق دور رو به همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خیلی متشکریم آقای دکتر. بفرمایید که ارائه خدمات سلامت در مراکز الان کل کشور چگونه است؟ الان هفته سالمندی رو ما پیش رو داریم و میخواییم بدونیم که وضعیت سالمندی جمعیت کشور ما تو چه وضعیتی هست و چه تدابیری برای ارائه خدمات سلامت بیشتر به این عزیزان اندیشیده شده؟
منحنی های جمعیت وضعیت نگران کننده ای داشت طبق برآوردهای بین المللی. یعنی ما مسئله که داشتیم طی می کردیم در واقع تا سال 1430 بیش از 30% جمعیتمون سالمند می شدن و در واقع به ازای هر سالمندی 2 نفر بیشتر وجود خارجی نداشتن که بخوان از سالمندان ما حمایت کنن و کمکشون کنن. به حمدالله با قانون جوانی جمعیت تو این 2 ساله که اجرا شد الان نقاط امیدی جوانه زد، یعنی منحنی جمعیت مسیرش تغییر کرد و همدلله و ما الگوهای جمعیتمون تو همین آماده ثبت احوالی که بهار امسال منتشر شد نشون داد که قانون مسیر رو داره عوض میکنه. ما 7 سال بود که نرخ باربرمون به شدت کاهشی بود، 20% کاهش پیدا کرده بود، امسال جلوی کاهشش گرفته شد طبق آماری که ثبت احوال ارائه داد و 15 استان هم نرخ باربر رو به افزایش گذاشت. موالیدمون هم همینجور، ما در حالی که در 7-8 ساله گذشته 33% مواردمون کم شده، یعنی 500,000 کم شده بود از تعداد مواردمون در 1 سال، به حمدالله تقریبا توقف پیدا کرد کاهش مواردمون. الگوی تولد فرزند سوم و چهارم پنجم هم تغییرات زیبایی پیدا کرد. الگوی فرزند سوم 9% افزایش یافت، الگوی فرزند چهارم 28% افزایش یافت و تولد فرزند پنجم به بعد بیش از 50% افزایش شد، که اینا همه نشون میده که علی‌رغم فشارهای اقتصادی که بر مردم بود و علی‌رغم اینکه ما تعداد مادرامون به شدت رو به کاهشه به خاطر سیاست‌های تنظیم خانواده 30-40 سال گذشته، ما الان فقط تو این 2 سال 400,000 مادر